به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما، امیدوارم حالتون عالی باشه. فرشید رستگار هستم. خیلی خوش آمدین به قسمت 78 پادکست آقای مالیات. این پادکست در واقع با توجه به پادکست قبلی که خیلی خوب استقبال شد و مرسی که دنبال میکنید در واقع اپیزودهای آقای مالیات رو، ما گفتیم که در ارتباط با اخلاق حرفه‌ای در حسابداری صحبت بکنیم، که البته بیشتر صحبت‌های ما حول محور جلسه مصاحبه و رزومه و اینا چرخید. و اینم بگم که اخلاق حرفه‌ای از نظر من و ابراهیم بنو فاطمه تعریف شده توی پادکست، ممکنه شما نظرات دیگه‌ای داشته باشین، ولی اگر دوست داشتین که تجربیات ما رو توی این زمینه در واقع بشنوید، پیشنهاد می‌کنم که پادکست اخلاق حرفه‌ای در حسابداری رو گوش کنید. سلام مجدد خدمت ابراهیم جان بنو فاطمه. آقا خیلی ممنونم دوباره اومدی تو پادکست ما.
سلام کنم خداست. آقا باعث افتخاره. خب حالا دوستان استقبال کردن پادکست قبلی، گویا دوست داشتنی بوده براشون، منت سر بنده گذاشتن، منو تحمل کردن. شما هم که دعوت کنید دیگه راهی جز در واقع پذیرفتن دعوت برامون نمیمونه. هستم خدمتتون.
سلامت باشی، خیلی لطف کردی. با توجه به استقبال از پادکست قبلی، من فکر کنم این یکی پادکست بهتر باشه، حالا میگم چرا. خب با هم فکری هم ما گفتیم پادکست بگیریم که اسمشو بذاریم اخلاق حرفه‌ای در حسابداری. ما می‌خوایم یه سری مجموعه مواردی رو بگیم که به نظر ما حرفه‌ایه. ممکنه مثلا یه موردی رو بگیم طرف بگه نه اینا نظر من خیلی عادی هم هست. پس همین اول این توافق رو انجام بدیم که این نظر من و ابراهیم جان بنو فاطمه است، دوستان ما. من اگر اجازه بدی یه چند تا مورد رو مصداقی، حداقل تجربه خودمون ما، اینا رو جمع‌آوری کردیم. اگر کامنتی داری به ما بگو که با هم بریم جلو.
حتما، بسیار عالی.
خب من فکر کنم از پروسه استخدام شروع کنیم خیلی خوبه دیگه. یعنی فکر کن که ما یه آگهی استخدام زدیم، یک حسابداری می‌خوایم استخدام بکنیم، یه سری موارد ما نوشتیم. مثلا بعضی از دوستان، نمیدونم حالا دهه ما اینطوریه ابی، دهه نمیدونم نسل زد و نسل فلان و ببین اینا، مثلا بعضیا میگن که میاد به کارفرما میاد میگه مثلا، حالا ببخشید کلماتش هم یه ذره عامیانه است، میاد میگه خوشگلم، یه سری کلماتی خطاب قرار میده کارفرما رو که اصلا ما به خود رومون نمیشه.
یعنی کارجو به کارفرما میگه خوشگلم؟
داشتیم مورد، باور کن. یعنی من چون خانومم توی مؤسسه ما در واقع فیلتر اول استخدامو داره، خانوم اومده به کارفرما میگه که خوشگلم، مثلا حالا حرفشو زده، نمیدونم چه جوریه این.
اوکی، حالا من اینجوری تصورم رو حداقل سعی میکنم به خورده حذف بکنم، ماجرا رو تصورم رو برای این میذارم که کارفرمای خانومی بوده و کارجویی به همون کارفرمای خانومش، یعنی دوتا خانوم این جمله بینشون رد و بدل شده که مثلا ازم خوشگلم، اینو چیکارش بکنم؟ محیط کار مگه آرایشگاه زنونه است؟ مثلا مینا جون و درسته جون. حالا ما تو آقایون هم داریم، مثلا عرض حالا ما معمولا فحش میدیم به آقایون، خانمای خور قرمون صدقه هم دیگه میرن. اصلا این همچین چیزی برای من، ببین در هیچ نسلی مگر دروغ گفتن طی سالیان سال، آره میگن آقا قدیم میگفتن پاتو جلو بزرگتر دراز نکن، الان خب بچه جلوی پدر مادرش دراز میکشه، بعدم توصیه میکنن آقا پدر مادر سخت نگیرید، خیلی محیط رو نمیدونم سفت و دیکتاتوری پیش نبرید. اوکی این برای من پذیرفته است، ولی یه سری چیزات بدیهیات و اصوله که تغییر ناپذیر است. اون فاصله ای که معذرت میخوام اگر کارجویی یا کارمندی به من بگه خوشگلم مثلا فلان، یا آقایی به من بگه آقا خوشگلم فلان، فردا روز اگر کارش خراب کنه مثلا خوشش میاد من بهش بگم که مرد که بیریخ، همینه دیگه. خودمون باید احترام خودمون رو نگه داریم، یعنی اصلا و ابدا پذیرفته نیست. حالا من مدلای دیگه دیدم، یا بی‌حرمتیای دیدم، یا عدم رعایت فاصله بین کارفرما و کارمند به شکل‌های مختلف دیدم، ولی اینکه در جلسه استخدام یه همچین حرفی گفته بشه مطمئنا جذب صورت نمیگیره.
دقیقاً من موافقم. خیلی نکته خوبی گفتی. فکر کنم خیلی هم نسلی های ما و الانم حتما اینطوریه که ما از بچگیمون یاد دادن که گفتن شأن و احترام رو از خودت نگهدار، خودت یه کاری میکنی که بقیه بهت به احترامی بکنن. خیلی جملت قشنگ بود، مرسی. یا مثلا چه میدونم قبل از جلسه استخدام اس ام اس میدن که میگن آقا شرایطت چیه، اصلا خوبم بلنشم بیام اونجا، یا پشت تلفن چونه میزنه سر مثلا اینکه حقوقش چه جوریه. اینا رو چه جوری بررسی میکنی تو؟
میگم بعضی یادشون میره قراره وارد چه محیطی بشوند. ما در حسابداری و در سیستم اداری فرایند نویسی میکنیم، یعنی یک کاری رو براش دستورالعمل مینویسیم، میگیم آقا طبق این شرح وظایف باید انجام بشه و طبق این روال باید انجام بشه. شرح وظایف برای یه نفر می‌نویسیم، آیین نامه داریم، دستورالعمل داریم. مطمئنا برای جذب نیرو هم دستورالعمل‌های تحریر شده وجود دارد و یک سری دستورالعمل‌های ذهنی تحریر نشده. خیلی اصطلاح رایجیه، میگه یه قانون نانوشته‌ای وجود داره. من همین الان قانون نانوشته رو بهتون میگم در مورد استخدام. یک قانون نانوشته‌ای وجود داره، اگر کسی به من اس ام اس بده جذبش نخواهم کرد.
چرا؟
برای اینکه کلا داره اصلا مسیر رو داره اشتباه میره. کسی که از اول داره خطا میره، من چرا باید استخدامش بکنم بقیه خطاهاشو اینجا انجام بده؟ من دنبال آدمی میگردم کم خطا باشد و اصلا چرا باید بزنمش تو اولویت؟ ببین در مورد حسابداری مثال میزنم، بچه‌ها اعداد رو شاید نمیدونند، اعدادی که میگم براشون جذاب باشه. ما یک آگهی استخدام برای یک حسابدار میان رده، کم تجربه نه، میان رده که میذاریم، طی 5 روز نزدیک به 300 رزومه دریافت میکنیم. آیا فکر میکنیم برای هر کدوم از اینا من 10 دقیقه وقت میذارم؟ اصلا نشدنیست. یعنی من با 15 روز بزنم فقط رزومه بخونم.
چیکار میکنی؟
فیلتر میکنیم. الان که اصلا یه سری هوشای مصنوعی اومده خودش اتوماتیک فیلتر میکنه. میگم عکسدارا رو وردار، اونایی که خارج از تهرانن وردار. مثلا ما برای این موقعیت شغلیم خانم یا آقا میخوایم، پس آقایین رو حذف کن یا خانم ها رو حذف کن، دیپلم ها رو حذف کن، دکترا رو حذف کن، یه چیزی این وسط بمونه اینا رو به ما بده. 50 تا 70 تا مثلا برام میمونه. برام 50 تا یا 70 تا هم باز وقت نمیذاریم. خیلیاشون تو همون نگاه اول که اصول درست رزومه نویسی رو رعایت نکردن، ترتیب تاریخی رو رعایت نکردن، سوابق شغلیشون به سن و سالشون نمیخوره، نمیدونم، و خیلی از موارد اینجوری رعایت نکردن سریع حذف میکنیم دیگه. حالا کافیه یه نفرم این وسط اس ام اس داده باشه، من رزومه‌شو میندازم سطل. خیلی راحت اصلا از سیستم جذب حذفش میکنم. و حالا کسی داره این پادکست رو میشنوه میگه اتفاقا نه من فلان کارو کردم جذبم شدم، جات همون جایی که هستی خوبه، چون شرکتی که تو رو جذب کرده معادل خودت داره باهات رفتار میکنه، اصلا کلاس کاری اون شرکت جایگاه متفاوتی به کلاس کاری شرکت های دیگه دارد، پس شما خودت رو یه لول پایین قرار دادی، باید همونجا بمونی، حتما سطح رو باید خودمون رعایت کنی.
موافقم در ارتباط با رزومه، چون میدونم بسیار تجربه داری و خاطرات داری، حتما بهش میرسیم. حتما بعضی وقتا من میبینم که مثلا کارفرما میپرسه که خب از خودت بگو، یعنی سوال اول، خیلی هوشمندانه هم هست سوالش، سوال اول اکثر کارفرما اینه، بعد شخص میگه که از چی بگم؟ کارفرما وا میره، یعنی چی از چی بگم؟ مثلا قبلش فکر نکردی؟ اصلا به این موضوع فکر کردی تا حالا؟ این چه فیدبکی داره از نظر تو؟
ذهن آدمیزاد وقتی گیر بکنه تو یک نقطه، بقیه نقاط رو متأسفانه از دست میده. یعنی کارفرما مخصوصا ابتدای امر، اگر شما یک پوان منفی بزرگ بدید دستش، دیگه ما بقیه حرفای شما رو نخواهد شنید، دائم ذهنش درگیر اون نکته منفی است. ما زمانی که کنکور میدادیم، اگر یادت باشه به ما میگفتن تست میخوای تمرین کنی، یه صندلی تک دسته پیدا کن، عین شرایط کنکوره، خودت تو همون شرایط خوراک، نور، محیط قرار بده، شروع کن تمرین تست کردن، برای اینکه وقتی 5 ساعت قرار بشینی سر جلسه کنکور هم بتونی ادامه بدهی. جلسه استخدام رو ما بارها گفتیم باید تمرین کنیم، بسیار کار حرفه‌ایه. همونجوری که ما حرفه‌ای‌تر شدیم، اونایی که جذب هم میکنن الان تستای شخصیت شناسی دارن، ممکنه یه روانشناسی در واقع سر جلسه حضور داشته باشه، مدیر منابع انسانی نشسته باشه، از زوایای مختلف دارن ما رو میبینن، از زوایای مختلف دارن بررسی میکنن. بدون تمرین سر این جلسه رفتن، کسی که میگه آقا چی بگم، وقتی شما نمیدانی خودت رو، یه موقع است تو مهمونیه، یه موقع است تو خواستگاریه، یه موقع است جاهای مختلف، مدل معرفی کردن ها فرق میکنه. من وقتی برای استخدام یه نفر میگم آقا خودتو معرفی کن، خیلی برام جذاب نیست بدونم در خانواده مذهبی چشم به جهان گشوده ای و تحصیلات ابتدایی را در مثلا دبیرستان فلان گذاشته. نه، ما منظورمون چیز دیگه است. اوکی، بگو آقا حدودا چند سالته، متأهلی، مجردی، کجا زندگی میکنی، مثلا آیا منزل شخصی داری یا مستجری، در همین حدود اطلاعات شخصی کفایت میکنه. خب کارت رو از کجا استارت زدی؟ چند سال سابقه کاری در فلان جا داری؟ چرا فلان شرکت رو ترک کردی؟ چرا اصلا علاقه من به حسابداری؟ مهارتات و توانایی‌ها در حرفه‌ای که ما می‌خوایم استخدامت کنیم چیه؟ و در انتها سایر توانایی‌ها و مهارتایی که خارج از این حیطه داری چیه؟ معرفی تا همین حد کفایت می‌کنه برای اینکه طرف رو هدایت بکنه به سمت سوال‌هایی که قرار از تو بپرسه. مثلا وقتی میگه آقا چی بگم، تیر خلاص به خودت زدی.
مرسی. یا مثلا میگن که به نظرت نقاط ضعف و قوت چیه؟ شخص میگه نمیدونم. خب این توی کارفرما چه حسی داری؟
تو پادکست اون هفته یه جمله گفتم، من عرف نفس عرف رب، به هر کس خودش رو بشناسه خدای خودش رو شناخته. تو وقتی اطلاعی از خودت نداری خیلی عجیبه، نمیدونی نقطه قوتت چیه، عجیبه، بهش فکر نکردی، عجیبتره، اومدی جلسه مصاحبه و بهش فکر نکردی، وحشتناکه. این سوال رایجه است. حالا ببین، ما تو این فضای مجازی مسخره میکنن، مثلا این آقایی هست که مصاحبه ها رو مسخره میکنه، میگه مثلا تو چی کار داری نقاط قوت من چه به دردت، چه به دردت تو میخوره. اینا تمام پشتش علم روانشناسیه، علت دارد، انگیزه دارد، جواباش هم به خدا تو اینترنت هست. یعنی شما سرچ بکنی چرا این سوالو میپرسن، 30 جواب بهت داده که آقا چه جوابی بدی که پیروز از این مصاحبه در بیای. آقا چرا نخوندیش؟ باید یک نقطه ضعفی رو بگی که نقطه ضعف کاری نباشد و حالا یه تقلبی هم ما برسونیم تو پروسه استخدام، و نقطه ضعفت رو طوری بیان بکنی که همون موقع بتونیش تبدیل به نقطه قوتی در کار بکنی. مثال میزنم، یه مثال خیلی ساده، به من میگن آقا بزرگترین نقطه ضعفی که داری چیه؟ میگم من کلا آدم فکر مشغولی ام، یعنی وقتی تو فکر یه چیزی ام از سایر موارد لذت نمیبرم. بعد مثلا کارفرما روزم یه مثال برام میزنی، میگم آره مثلا خرید فروش فصلی داشته باشم، تو مهمونی آهنگ میذارن همش رو ریتم آهنگی دارن راجع به خرید فروش فصلی، یعنی نقطه ضعفو میبرم توی نقطه قوتی تو کار تحویل طرف میدم که اصلا طرف متوجه نشه چه بلایی سرش اومد.
خیلی خوب بود، اصلا خیلی برام جالب بود، مرسی. یه ذره از رزومه برام میگی؟ چون میدونم، میگم ما قبلا در مورد موضوع صحبت کردیم، رزومه اولا که چقدر برای کارفرما مهمه، بعد چه تجربیاتی داری، چی، چون در واقع آدمی هستی که خیلی جذب حسابدار داری، چی برات مهمه؟
امروز روز خیلی رزومه ها برام مهم نیست. رزومه یه گزارش 2 صفحه‌ای است که شما راجع به خودت نوشتی. صحت سنجیش بسیار در واقع سخته. ما یه سری استانداردها رو تعیین میکنیم. استاندارد یعنی حداقل گذاری دیگه. میگیم آقا فلانی اگر این حداقل ها رو داشته باشه مهر تایید بهش میزنیم و ترجیح میدیم بیاد ببینیمش، چون تو جلسه حضوری بسیار بهتر طرف رو میشه محک زد. زبان بدن اگر بشناسی، اگر حالتهای چهره رو بشناسی و اون سوالایی که رد و بدل میشه، خیلی بهتر آدم نکته های مختلفی در واقع میتونه دریافت بکنه. پس اون رعایت کردن استانداردها برای حداقل ها و پرزنت کردن خودمون در رزومه که مهمترین سند در واقع شغلیه یه نفر میتونه باشه، میتونه خیلی کمک بکنه جذب بشود. بزرگترین چیزی که توی رزومه برای من مهم است دروغگویی است.
یعنی چی؟
ما عامل‌های مختلفی رو تو رزومه بررسی میکنیم. مثلا طرف فارغ التحصیل سال 1392، مثال میزنم، زده 1394 مدیر مالی شرکت فلان. اولین چیزی که به ذهنم میرسه، تو چه جوری 2 ساله مدیر مالی؟ یا خیلی نابغه ای که اگر نابغه اینجا تو شرکت من چی میخوای؟ الان باید دنبال کسب و کار خودت باشی، یا تو الان باید من استخدام بکنی، یا داری دروغ میگی. یا خیلی از مسائلی که درج میشود، حالا اگر خیلی جذاب باشه، من بچه ها میگم سعی کنید در رزومه صادق باشید، برای اینکه ممکنه منجر به جلسه استخدام بشود، حتی ممکنه به استخدام شما منجر بشود، ولی اخراج زود هنگام و قطع همکاری زود هنگام هم همراهش خواهد اومد. خنده داره، غلطهای املایی وحشتناک و زیاد در رزومه های کاری.
واقعا غلط املایی؟ آره. دیدی؟
آره، بسیار زیاد، بسیار زیاد. 15% رزومه ها غالبا دارای غلطهای املایی هست. آقا نمیتونی یه لغتی رو تایپ بکنی، از خود ورد استفاده بکن برات اسپلش رو اصلاح بکنه. حتی در فارسی هم اینو داریم، لغت جایگزین، واژه جایگزین براش پیدا بکن. عدم رعایت فاصله تاریخی یا عدم حتی خودمون اولویت بندی ها، یعنی طرف اول اومده عشق و علاقش به اسکی رو بر من توضیح داده، بعد اون تحصیلات و سابقه شغلیشو برده پایین. خیلی شد میگم دم دستی به نظر بیاد، ولی منی که قراره با 20 ثانیه نگاه اولیه به یک رزومه بیارمش تو رزومه‌ای که قراره بیشتر بررسی بکنم، اینا سری منجر به حذف میشه.
واقعا 20 ثانیه وقت میذاری واسه؟
بیشتر نمیشه وقت گذاشت. میگم آیل استگاه، ببین 300 تا رزومه میخوای بررسی کنی، اگر اون فیلتر هوشمندو داشته باشم، حالا کارمو خیلی راحت تر میکنه، ولی اگر نداشته باشه، یه مدت که برای شرکت‌های مختلف کار استخدام انجام میدادم، جالب بود، برای 2 یا 3 شرکت همزمان رزومه میدادیم. من حافظه خوب بسیار قوی هم دارم دیگه، یه شخص برای هر ستای اینا رزومه، یعنی رفته بود یه سایت کاریابی رو باز کرده بود، هر چی شرکت بود اپلای کرده بود، برای رئیس حسابداری اپلای کرده بود، برای مدیر مالی اپلای کرده بود، برای خزانه داری هم اپلای کرده بود. با تو چی میخوای؟ خب معلومه منجر به حذف میشود. حالا کم پیش میاد این باگ توی در واقع کار پیدا بشه، ولی ما میگیم خب برای هر شغل رزومه جداگانه باید تحریر بشود، ترتیبش رعایت بشه، از سایت های معتبر استفاده کنین، نمیدونم راجعش بخونین.
در مورد عکس نظری داری؟ تو رزومه باشد نباشد؟
من باز میگم، خوب شد اول این پادکست گفتی، ما بحثمون شخصی.
بله.
من برای مثلا حرفه حسابداری نظرم بر نبودن عکسه.
نبودنه؟
در حسابداری بله، نبودن. چرا؟ عکسه. مثال میزنم، من آدم مذهبی ام، شما یه عکس در رزومت گذاشتی که گردنبندی هم مثلا گردنته، یا مثلا صورتتو خیلی اصلاح شدید کردی یا برای خانم ها مثلا آرایش آنچنانی یه مقداری از موت مثلا بیرونه، منجر به رد رزومت میشه.
خب به نظرت بهتر نیست که تا بره اونجا حضوری ردش بکنن؟
فرشید یه سوالی ازت بپرسم، تو تو خونه هم همین لباسی که الان اینجا نشستی رو میپوشی؟
نه.
مگه قرار محیط کارمون فرهنگ خونمون رو داشته باشه؟
آره متوجه شدم.
من باید برم فضای اون شرکت رو قبلش اطلاعات راجبش بگیرم، پیجای مثلا فضای مجازی اون شرکت رو ببینم، ببینم پوشششون چه جوریه، یه نفر اونجا بالاخره آشنایی پیدا کنم، سایتشون رو یه سر بزنم، با فرهنگ اون شرکت آشنا بشم. و ما یه سری بیس هم داریم دیگه، من که با شلوارک که نمیرم مصاحبه استخدامی، که حتما پیرن شلوار میپوشم. شرکت حتی اگر خارجی هم باشد کروات نمیزنم، چون خیلی از شرکت‌های ایرانی به خاطر داشتن کروات قضاوت دیگه ای رو شما میکنن و شما رو رد میکنن. حالا این عکست، اگر عکست هم کروات داشته باشه منجر به همین میشه. ما توصیه میکنیم، من به شخصه توصیه میکنم عکس نباشد. اگر هم قرار عکس باشه یه عکس نیمه فرمال، عکس 3:4 هم دیگه واقعا منسوخ شده. آره یه عکسی با یه لبخند نصف نیمه یه جا نشسته، یه عکس تقریبا اینجوری.
من چون موضوع اخلاق حرفه‌ایه این مواردم شاملش میشه. بزرگترین اشتباهاتی که تو رزومه میبینی چیا بوده؟ و رزومه اگه چی باشه همون نگاه اول میگه ها این همونه که من میخوام.
هیچ کس رو با دیدن رزومهش نمیگم این همونه که من میخوام. هیچ کس رو میگم با دو صفحه‌ای که شما خودت راجع به خودت نوشتی. من با 40 سال سن الان یه کارایی میکنم خودم از خودم تعجب میکنم، این چه کاری بود من کردم؟ حالا چه برسه یه نفر دو صفحه راجع به خودش نوشته باشه، نمیتونم راجعش تصمیم بگیرم. ولی خیلی از رزومه ها اگر منظم و مرتب باشه و قالب های حرفه ای رو در واقع رعایت کرده باشه،
با خودکار ننویسن عکس بگیرن بفرستن.
حالا شاید بچه‌ها بگم مگه واقعا داریم؟ به خدا من رزومه دریافت کردم و طرف از دفتره مثل اینکه بچه‌ش کنده باشه همون جوری یه چیز بد خط. کاش مثلا ببین اگر من رزومه رو به خط نستعلیق روی کاغذ آچار گرفته بودم، از این کاغذ خط دار بود و جای این سوراخ‌های ریز کنار کاغذم روش بود، بعد روی این رزومه نوشته بود برام فرستاده بود، بعد نوشته بود 12 سال سابقه. واقعا آدم میمونه یه چیزای عجیب و غریبی. ولی اگر میگم اولویت‌ها مرتب رعایت شده باشه، رزومه سر شکل خوبی داشته باشه و در رزومه فعالیت گروهی ببینم،
یعنی
بیشتر جذبم میکنه.
یعنی چی فعالیت گروهی ببینم؟
رزومم اینجوری میشروع شده: من مدیر مالی فلان شرکت با 10 سال سابقه توانمند در آقا از رهبری تیم در رزومت بگو، از اجرای موفق مثلا پروژه فروش فلان با همکاری تیم فروش بگو، از پیاده سازی و اجرای پروژه مثلا بودجه نویسی شرکت همراه با واحد اداری. ببین کار تیمی رو تو رزومه نشون دادن خیلی میتونه موثر باشه، چون امروز روز واقعا شرکت‌ها بیشتر دنبال کسی هستن که بتونه کار گروهی و کار تیمی انجام بده، با گروه همراه باشه، ساز جداگانه خودش رو در واقع نزنه.
چه مرسی، خیلی نکات عالی بود، حس کردم. آقا درباره طرز نشستن صحبت کنیم. یعنی باورم نمیشد یه روزی در ارتباط با طرز نشستن بیام صحبت بکنیم، ولی تو بگو چون میدونم خاطرات خوبی
آره،
داری.
آره حالا غیر از ببین خیلی نمیخوام حرفه‌ای بشم تو این موضوع که حالا بگم آقا برید برای یه جلسه استخدام کلاس نمیدونم زبان بدن و اینا بگذن، ولی یه سرش دیگه ببین جهنمه. من با یک آقای دکتری برای یک پست بسیار مهمی در یک شرکتی داشتم مصاحبه میکردم. این آقا یه جوری روی، حالا من روی یک مبل یک نفره و ایشون روی یک مبل دو نفره، یه جوری روی این مبل ولو شده بود و یه جوری پاهاش رو هم قشنگ اصطلاح واقعی کلمه میگم فرو رفته. بعد اولم که اومد خیلی اتو کشیده و کت و ترتمیز و موی تقریبا جوگندمی و اومد نشست، بعد یه خورده حالا من عادت دارم توی جلسات استخدامی اول سعی میکنم حالا اگر طرف استرسی داره استرس ازش بگیرم، چون به حد کافی باعث میشه گیج بشه، از اون حالت در بیاد. ما شروع کردیم اولش خورده شوخی کردن و گفتن و خندیدن، آقای دکتر من معذرت میخوام بنابر موقعیت شغلی است که من این سمت نشستم، شما اون سمت دارین با هم دیگه صحبت میکنین، عذرخواهی منو بپذیرید، شما سنتون هم از من بیشتره. و این بنده خدا یه لحظه فکر میکنم احساس راحتیش زیاد شد، یهو رفت فاینو که این پشت کتش قلمبه از دو طرف زده بود بیرون، پاشو یه جوره ناجوری انداخته و این دستو انداخته بود روی اون قسمت دوم مبل و لم داده بود و کم بوده بود مثلا بلندش بزنه تو شونه من. خب چطوری؟ و من تمام طول مسابقه که ایشون داشت حرف میزد هیچ چیزش رو یادم نمیاد
واقعا.
برای که فقط باور کن 2-3 دفعه وسط مسابقه میگفتم چه جوری پرتش کنم بیرون، از پس یقه بگیرمش، زیرپایی بهش بزنم، چرا این انقدر مثلا نادونه، چرا انقدر بد نشسته، چرا انقدر طرز نشستنش غلطه. و یکی دوبار هم اتفاق نیفتاده، برعکسش هم داشتیم. یعنی آدمی که اومده حتی انقدر اعتماد به نفس نداشت، که تکیه بده به صندلی. اومده بود نوک نوک صندلی نشسته بود، زانوهاشو چسبونده بود به هم، یه آقا پسری بود، حالا موهاش هم یه مقدار بلند بود که خارج از عرف اون شغلی که ما می‌خواستیم می‌خورده سرشکل، ولی بنده خدا کتی پوشیده بود، ولی انقدر استراب و استرس و عدم اعتماد به نفسش که ظاهرش داد می‌زد. دو تا زانو رو چسبونده بود به هم، دستاشو قلاب کرده بود گوشش وسط این پاش و ای دائمی شست پاشو رو زمین اینجوری به حالت میلرزون. و باز این رو هم من مصاحبهشو یادم نمیاد، ولی که تا میومدم حرف زنم نگاه میرفت سمت پاش که داره میلرزه.
یعنی چه حسی بهت میداد؟
اصلا منم استرس گرفته بودم، فقط میخواستم بره، واقعا فقط میخواستم بره، چون میدونستم بنده خدا ببین شاید آدم توانمندی هم بودا، ولی به خاطر اینکه این موقعیت رو برای خودش شبیه سازی نکرده بود، تجربهش نکرده بود، افتاده بود توی استرس کاذبی و این ذهن منو میکشه، نمیذاره بفهمم چی میگه، نمیذاره تمرکز کنم و سایر توانمندیاشو ازش بکشم بیرون. و حالا میگم بدشانس هم بود، مصاحبه اولش با شروع مصاحبهش با کس دیگه ای بود، من وسطای مصاحبه اضافه شدم، شاید اول اگر من شروع کرده بودم سعی میکردم این استرس رو ازش بگیرم.
یه سری نکات خیلی ریزی ما نوشتیم، البته ما این موارد رو من قبل در واقع ضبط پادکست با ابراهیم جان هماهنگ نکردم، همین الان به صورت خیلی ریل تایم داریم با هم جلو میریم. یه چیزی واسه من حداقل مهمه، نمیدونم واسه شما مهمه یا نه، مثلا شخص داره اون فرم رو پر میکنه، اینطوری میکنه ببخشید امون چندمه، من تو ذهنم میاد خب توی که اومدی استخدام نمیدونی، برات مهم نیست، بعد شاید برم لایه های بعدیش بگم تو برای حسابداری اومدی، یا حسابدار یعنی تاریخو نمیدونه.
این عجیبه، میگم اینا یه سرش برای من عجیبه. حالا امروز چندمه یه خودکار لطف میکنی،
آفرین آفرین،
نمیدونم اینجای فرم چی بنویسم، آقا اگر نمیدونی ببین این فرم های اولیه، حالا من اونورش هم یه خورده گله میکنم، این فرم های اولیه‌ای که برای استخدام نوشته میشه معمولا خونده نمیشه، چون طرف رزومه فرستاده، رزومه‌شو مطالعه کردن، زنگ زدن بهش اومده اینجا، پس یه پله جلوتر از بقیه، خیلی نمیخواد ریز بشی در این دیتیل. مثلا دیدم نوشته که آقا مثلا سه نفر از آشنای تو معرفی کن، موبایلشون هم بنویس، ایمیلشون هم بنویس. آقا کسی به آشنای سوم تو ایمیل نمیزنه. تو هم اگر یادت نمیاد، حالا نمیخواد بپرسی آقا من ایمیلش رو یادم نیست چی بنویسم، یه خورده روونتر، یه خورده راحت‌تر اون اطلاعات کلی رو، دیتای کلی رو با آمادگی، با میگم یه کیف مرتب، گوشی سایلنت، در واقع خودکار حتما همراهتون باشه، به قول شما مثلا تاریخو بدونین، حداقل اسم فامیل خودت یادت باشه، میای اونجا این فرم رو تکمیل کن با آرامش. آقا میدونم رزومه فرستادین، تمام اینا که اینجا میخوای بنویسی در رزومه هست، همه اینا رو ما میدونیم، بوروکراسیمون یه خورده زیاده در این سری سیستم‌های اداری زیاده، ولی رواله باید انجامش بدین، پس یه خورده با طمأنینه با آرامش. من میگم کار پیدا کردن فرشید مثل خواستگاری رفتنه، شما 20 جا ممکنه بری خواستگاری، از 20 نفر ممکنه خوشت بیاد، 19 تاش میری خانواده اونا شما رو نمیپسندن، شما خانواده اونا رو نمیپسندن، دختر و پسر از هم دیگه خوششون نمیاد، خوششون میاد سر مهریه توافق نمیکنن، نمیدونم حتی نامزد میکنن آقا بعد از یک ماه به هم میخوره. کار پیدا کردن هم همینه، شما 5 سال 10 سال قراره در یک شرکت با یه سری آدم دیگه زندگی کنی، فعالیت بکنی، بشینی بلند شی، غذا بخوری، بری بیای، همونجوری باید بهش نگاه کنی، لازمه 20 جا بری، لازمه مذاکره کنی، در واقع لازمه صحبت بکنی، یه خورده با طمأنینه اینو پیش ببریم بهتره. و میگم این گله رو از کارفرما دارم، ما شما اطلاعاتش تو رزومه داری، ول کنین فرم های قبل از استخدام رو. و اتفاق بعد تلخی که میفته و من خیلی آزار میده، چرا کارجو رو 40 دقیقه 45 دقیقه تو لابی شرکت یا پشت در اتاق منتظر میذارین؟ مگه شما قرار با ایشون ست نکردی؟
مخالف اینی؟
بی احترامی مطلقه. ببین شما داری به طرف میگی که آقا تو برای من مهم نیستی، من فرض رو میگیرم ایشون رو استخدام هم کردم، تا آخر عمرش یادشه 45 دقیقه پشت در اتاق من منتظر بود، و تا آخر عمرش او هم به من اهمیت نخواهد داد، چون من روز اول بهش فهموندم تو برای من مهم نیستی.
کارفرما نمیگه میخواستم امتحانش کنم.
ببین امتحانه اگر هم قرار صبر یک نفر رو امتحان کنیم، توی زمینه علاف شدن نمیشه صبر یک نفر رو در واقع سنجید. ممکنه طرف نیازمند اون شغل باشه که امیدوارم هیچ وقت این اتفاق نیفته، یعنی کارجوی به خاطر نیاز سر کاری نره، ممکنه به اون شغل نیاز داشته باشه، منتظر بمونه 45 دقیقه که چرز کنم 3 ساعت هم منتظر بمونه، ولی دیگه به شغل اهمیت نمیده، اهمیت هم بده بیاد به مثل یه جای بهتر پیدا کنه، یه چیزی هم به من میگه و از اون در میره بیرون. اگر حالا ببین یه موقعی هست مصاحبه قبلی دو تاش سه تاش طول کشیده، یه نفر 10 دقیقه رو این ور اون ور میشه، کارجو هم این رو میپذیره، درک هم میکنه، ولی اگر میبینیم دیگه خیلی داره طولانی میشه، فورسی وسطش اتفاق میفته، بهتر به نفر بعدی زنگ بزنیم آقا شما این نیم ساعت جابجا بکن. آه. و این بی احترامی رو در واقع به کارجو نداشته باشه.
ببین موضوع بعدی که میخوام بگم خیلی چالشیه، میدونم که خیلیا مخالف نظر حداقل من هستن، ولی من میگم در ارتباط با تیپی که خانوم یا آقا، مخصوصا خانوما، حالا به خاطر حواشی بیشترش توی جلسه استخدامی میزنن، مثلا خانوم میاد با یه آرایش بسیار غلیظ، یا اصلا براش مهم نیست که مثلا روسریش میفته یا نه، میدونم که خیلیا میان آقا ولمون کنید دیگه، این چیزا براتون مهم نباشه، ولی میدونید چی، من از حرفه‌ای بودن دارم صحبت میکنم، از آراسته بودن، از اون شق و رق بودن، این که چه خط قرمزهایی باید رعایت بشه توسط هم خانوما هم آقایون.
مسلما آرایش غلیظ برای خانوما پسندیده نیست، ما میگیم محیط قرار فرق بکنه دیگه، و شما نمیدونید دیدگاه مذهبی طرف، دیدگاه اجتماعی طرف که روبروی شما نشسته چیه. ممکنه واقعا بری توی جلسه برای طرف اصلا مهم نباشه شما آرایشت چجوریه، نمیدونم آیا روسری سرت کردی، ولی ممکنه برای این نفر در واقع مهم باشد. پس بهتر اون اصول اولیه و کلی رو در واقع رعایت بکنیم، پوشش نرمالی باشه. من نمیگم خیلی اونوری، نمیگم هم خیلی اینوری، در مورد آقایون هم همینطور. خانم به خاطر حالا وضعیت فرهنگی که در واقع تو جامعه ما وجود دارد، یه خورده نسبت به این به نظر من با حساسیت بیشتری برخورد میکنن. خود من با تیشرت سر کار نمیرم، کسی هم خب با تیشرت برای جلسه استخدام اومده باشه قبولش نمیکنم. برام مهم نیست شلوار جین میپوشه یا نه، ولی تیشرت خیلی برام مهمه. آیا تو تیشرت پوشیدی؟ یا حتی اگر هم تیشرت پوشیدی، اوکی، فصل گرماست، یه تیشرت یقه دار ساده ای پوشیدی که منطقیه، باز معقوله برای پوشش آقایان، عرفه. ولی اگر یه تیشرت عکسدار پوشیدی، نمیدونم، یا رنگش خیلی جیغه، آره، یا شلوار مثلا زابدار داریم، آقا این محیط اینجوری نیست. من خودم آقا فکر می‌کنید ما از فضا اومدیم، من زابدار نمی‌پوشم، من تیشرت نمی‌پوشم، من هم الان شما تیپ من نگاه، آقا ما تیپ رفاقتی که نشستیم اینجا، من تیشرت تنم، نمیدونم، یه پیرنه جین با دکمه‌های بازم جلوی شما نشستم، ولی حالا آیا تو شرکت خودم هم همینجوری میرم؟ نه، یه تفاوت‌هایی وجود داره. بهتر اون تیپ فرمال رو و آرایش نرمال رو در واقع حفظ بکنیم. باز بستگی به شغله، به اون جایگاه تفاوت داره، ولی حتما و حتما یه سری موارد رو در واقع رعایت بکنیم. شلوار کوتاه، تیشرت در واقع مثلا کوتاه، لباس خیلی تنگ، آرایش غلیظ، عرف جامعه ما فعلا آقا این است که حجاب داشته باشیم، پس بهتره یک حجاب نرمالی حداقل رعایت بکنیم.
خیلی متشکرم. یه اخلاقی که من اصلا نمیپسندم و احتمالا تو هم همچین نظری داری، بدگویی کردن پشت سر افرادیه که قبلا کار کردن. مثلا من به عنوان مثلا حسابدار میام، میفهمم که اینجا یه سری اتفاقات افتاده، میام نگاه میکنم، به شما میگم که چقدر بی سواد بوده نفر قبلی، یا نه از محل کار قبلی میگم یک مدیر مالی بی سوادی ما داشتیم، دیکتاتور، بد اخلاق. این چه حسی توی هم جلسه مشاوره، هم جلسه استخدام، هم توی محیط کاری شرکت بهت میگه؟
تازه کار بودم، طرف این درد دلو میکرد، منم باش ادامه میدادم و میپذیرفتم یه بخشی از حرفاشو، ولی الان که این تجربه در واقع سالیان دراز رو میتونم بگم با خودم همراه دارم، اگر کسی این حرفو بزنه بسیار ناراحت خواهم شد.
چرا؟
کسی که پشت سر صاحب کار قبلیش حرف میزنه، مطمئنم پشت سر منم برای صاحب کار بعدیش تعریف خواهد کرد. و چون خودم سالهای سال تو شرکت‌های مختلف کار حسابداری کردم، میدونم یه سری اشتباهات دارم که تا هستم معلوم نمیشه. به من از پشت میزم بلند شم، یه سری اشتباهات من که تا حالا قایمشون میکردم با توانمندیم و با حرفه‌ای‌گریم، نفر بعدی میاد پیداشون میکنه. منم سراغ نفر بعدی برم همینه، این بدگویی کردنه. فرشید، من همه الان تو این پادکست اگر اثبات بکنم تو بی سوادی، دور از جون، آیا باعث باسواد بودن من میشه؟ نه، هیچ منفعتی برام نداره. بدگویی کردن از حسابدار قبلی در محیط کار، از همکاران قبلی در محیط کار، از کارفرمای قبلی، این سوال رایج است، از شما میپرسند که شما رو تو این تله بندازن، چرا از شرکت قبلی اومدی بیرون؟ من میگم اینم تو اینترنت جوابای طلایی براش وجود داره. آقا من انقدر شرکت بزرگ شده بودم که شرکت برای من کوچیک بود. حس میکردم اون کاری که دارم انجام میدم دیگه به حالت تکرار در واقع در اومده بود، و چون یک نیرویی به ما اضافه شده بود که از من خواستن کار رو بهش منتقل بکنم، و حس میکردم ایشون هم دیگه میتونه جای من رو در شرکت پر بکنه. ببین، وظیفه شناسی خودم، کار یاد دادنم و روحیه تیمیم و آره، با کارفرما صحبت کردم و ایشون هم موافقت کرد که از شرکت در واقع خارج بشم. سوال بعدی اینه، الان کارفرمات میدونه کجایی؟ بله میدونه، مثلا اومدم جلسه استخدام، حتی میتونیم باش تماس بگیرین، آقا زنگ نخواهد زد، به ندرت پیش میاد. پس این بدگویی کردن از همکار قبلی، مخصوصا در مورد مسائل شخصی و خصوصی که آقا طرف بد حرف میزد، طرف بد میپوشید، طرف بد نگاه میکرد، اینا یه خورده خارج از اون عرفه و بهتره براش جوابهای بهتری پیدا کنیم.
مرسی. مورد بعد، من خیلی دوست دارم تو این پادکست عنوان بشه، مثلا با یه نفر صحبت میکنم اون حسابدار، عددی که مد نظر منه مثلا 20 میلیونه، شخص میاد میگه که ببخشید میشه 20 تومن رو بکنید 25 تومن؟ من میگم ببین عزیزم، بهای تمام شده شما برای کارفرمو فهم میکنید چقدر در میاد؟ یک مقدار در ارتباط با این صحبت میکنید که اون چیزی که من میگیرم با بهای تمام شده برای کارفرمو فرق میکنه.
ما در حسابداری آمریکا و کانادا همین الان حسابداری منابع انسانی داریم، یعنی نیروی انسانی رو تبدیل به یک عددی میکنه که بدون آقا چقدر براش ارزش داره. فرشید، فکر میکنید بزرگترین هزینه ای که کارفرما برای یک پرسنل میکنه چیه؟
آموزش.
اشتباهات.
اشتباهات.
شما حقوق رو داری دریافت میکنی، برات بیمه 23% که کارفرما داره رد میکنه 51 میلیون تومان الان برای ماه 31 روز حدودن میشه سقف بیمه. فرض بگیر سقف بگیرم اصلا 23% همین مبلغ رو کارفرما داره پرداخت میکنه به سازمان تامین اجتماعی. مال تو حقوق داره خودت میدی، 7% در واقع بیمه تو خودت پرداخت میکنی، ولی 23 رو کارفرما فقط داره پرداخت میکنه. سنوات تو حساب بکن، ایدی تو حساب بکن، فضایی که در واقع کارفرما اجاره کرده است یا اجاره نکرده، مثلا 80 میلیارد تومان پول یک ملک الان در تهران در یک فضای اداری 200 متر، 250 متر، 100 متر، حالا به محله های مختلف فرق میکنه. همین پول اگر میذاش بانک چقدر هزینه داشت؟ هزینه اجاره محیطی که داری درش کار میکنی، آموزش هایی که میبینی، مالیاتی که داره پرداخت میکنه، اجاره ای که داره میده، پول برق، آبگاز، سربارها، فلان 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 و همه اینا، و اشتباهاتی که تو انجام میدی و گاهن لطمه هایی به شرکت وارد میکنه که هیچ کس هم ازش خبردار هم ممکنه نشه، ولی داری اینو ضربه میزنی. برای همین نه، بچه ها روی نت دریافتیشو نباید حساب بکنن. من یه نکته منفی هم که در استخدامه وجود دارد همیشه میگم، میگم چرا قبل از اینکه بری مصاحبه عدد گفتی؟
نه بعد بگم
تو رو چی داری قیمت میذاری؟ آیا ابراهیم بنو فاطمه ماهی 50 تومن؟ من رو خودم دارم قیمت میذارم اینجوری. تو به من زنگ میزنی آقا ما یه مدیر مالی میخوایم، باشه 50 تومن، یعنی اگه 50 تومن بهت بدن هر کاری لازم باشه میکنی، جعل سند میکنی، پولشویی رو مثلا انجام میدی، امضای هیئت مدیره رو جعل میکنی، کار غیر قانونی هم باشه انجام میدی، پنج شنبه میای جمعه میای فتوشاپ هم میکنی، اضافه کاری هم، همین 50 تومن. پس تو داری رو خودت قیمت میذاری. من میگم خب برو کار طرفو ببین.
آها،
اصلا کارش چیه؟ چند روز از تو کار میخوان؟ شاید کار پاره وقت باشه.
آره.
یه چیزی از کار بسنج، اون موقع قدرت چانه زنیت بیشتر میشه. و یک نکته ای، من رزومه تو رو دیدم، بهت زنگ زدم، اومدی جلسه اول مصاحبه با مدیر اداری رو هم انجام دادی، رفتی جلسه دوم زنگ زدیم بیا برای مدیر عامل قیمتمون هم توافق بکنیم، یعنی تو سه مرحله جلوی الان وقت چونه زنیه برای حقوقه. الان میتونی بگیم ببین با توجه به کاری که شما از من میخواییم و با توجه به توانایی هایی که من دارم، من فکر میکنم راه داشته باشه یک مقدار مثلا توافقمون بیشتر باشه، یا بعد از 3 ماه یک توافق بیشتری داشته باشیم. و عامل بدتری که تو یکی از چیزایی که واقعا بی اخلاقیه تو کار حسابداری، طرفو استخدام میکنی با 20 تومن. آقا تو با 20 تومن اومدی اینجا، توافقم کردیم، حرفامون هم زدیم، پذیرفتی، خیلی هم اوکی بودی، تا 2-3 ماه اولم خوب بودی، یهو حقوق نفر بغلی تو میفهمی، بودو بودو فلانی میگیره 25 تومن، میگیره 20 تومن، به تو چه؟ آقا فلانی رو من بیشتر دوست دارم، پسر خاله‌مه، اصلا رفیقمه. درسته ما در شرکت ها میگیم آقا یه اشل ثابتی رو برای همه سعی بکنیم مارکت رو حفظ بکنیم، یه چیز معقولی باشد، اختلاف زیاد نباشه، ترتبقه همین مشاغل اصلا برای یه همچین چیزی اومده، ولی این زشته اصلا شما بیایی بگی فلانی میگیره انقدر من میگیرم انقدر. آقا تو فلانی نیستی، تو هم توانایی‌ها تفصیلش بیدی، بیا راجب توانایی‌هات رو حقوق چونه میزنی.
پس فکر کنم با این جمله که مثلا به شخص من میگم که چقدر حقوق مد نظرتونه، میگه چون جای قبلی میگرفتم 15 تومن، پس خب شما زیر چه میدونم 16-17 نمیتونم ببندم دیگه.
سخت‌ترین استخدام ها استخدام کسایی که دنبال جای بهترن، یعنی طرف جای دیگه سر کاره، حقوقش هم خوبه، شرکتش هم خوبه، دنبال یه پول بیشتریه، یه قرض زیاد باید چونه بزنی پاشو میندازه رو میز تو جلسه استخدام. برای خیالش راحته، استخدام اینا بسیار سخت است. ولی شما اگر جای قبلی مثلا میگرفتی انقدر، خب چرا همونجا نموندی؟ چرا داری میای بیرون؟ درسته ما هم یک سری صفا رو داریم. من خیلی شده رفتم جایی صحبت کردیم، طرف خیلی هم با هم اوکی بوده، مبلغی که پیشنهاد دادم گفته ببین فلانی، من نمیخوام از ارزش تو کم بکنم، ولی ما توانایی پرداخت این حقوق رو متاسفانه به تو نداریم.
آها.
شماره منو داری؟ ببین چقدر برخورد کارفرما قشنگ بوده. اگر دوست داشتی و اگر حس کردی که با این مبلغ میتونی با ما همکاری بکنی، یه زنگ به من بزن. و منم همون جوابش دادم، گفتم مرسی آقا، متشکرم از لطفتون، همین که مثلا با هم دوست شدیم خیلی عالی بوده، شما هم شماره من، حالا اگر تغییری حس کردین که میتونین تو عدد بدین، منم میتونم به پیشنهاد جدیدتون فکر کنم و خداحافظ. خیلی فکر میکنم شیکتر و قشنگتر.
یه مورد دیگه، این باز تجربه ای ماست، مثلا به شخص زنگ میزنیم که میخوام هماهنگ کنیم بیاد برای مصاحبه، اینطوری میکنه: سلام جانم، ببخشید من شرکت هستم، نمیتونم حرف بزنم، اومدم بیرون زنگ میزنم، خداحافظ. بعد ما میگیم که یعنی چی؟ یعنی الان شرکتی که هستی نمیخواد بشنوه که شما میخوای بیای اینجا؟ بعد هزار سیگنال به من میده. یعنی چی؟ یعنی الان کارو تحویل ندادی؟ یعنی اون راضی نیست داری میای؟ یعنی تو چرا رزومه فرستادی؟ یعنی چی؟ میدونی؟
یه خورده بهشون حق میدم. شرکت ها اگر بفهمه کسی میخواد ازشون خارج بشه، مثلا حسابدار، خیلی اذیت میکنن سر سنوات و حقوق و نمیدونم این داستانا، یه خورده اذیت میکنن. ولی ببین، ما فرشید میگیم آقا برای رزومه حتما یک، چرا میگیم یه شماره موبایلی بده؟ که الان این یهو یادم افتاد، 7% رزومه ها به خاطر نداشتن شماره تماس درست حذف میشن.
یعنی چی؟
از 100% 7% باور نمیکنی شماره موبایل طرف اشتباه است، یا آنتن نمیده، یا در دسترس نیست. داریم راجع به اخلاق اداری حرف میزنیم. من زنگ میزنم، اپلای دیروز اپلای کردی، امروز زنگ میزنم بهت میگم بگه فلان جا قرار رو من ست میکنی، نیم ساعت قبل از قرار زنگ میزنی، من میگم من نمیام، و توهین بسیار بسیار بزرگه، هم به شخصیت خودت هم به شخصیت من، بسیار کار زشتیه. یه سری داستانا رو داریم، ما میگیم آقا تلفن همراه حتما در دسترس باشد. اوکی، سختته در اون محیط جواب بدی، تو رزومت یه محدودیتی بذار، بگو آقا تماس از ساعت فلان تا فلان، یه گوشی رو بردار، انقدر دیگه باید اسمارت باشیم، انقدر هوشمند باشیم، من عذر میخوام جایی هستم الان نمیتونم صحبت، تماس بگیرم خدمتتون 5 دقیقه دیگه. خب بلند شو یه مرخصی ساعتی بگی برو بیرون تو کوچه وایس، داد بزن آقا چشم جان کجا هستین، فردا میرسم خدمتتون. راهکارها خیلی ساده است. ما متاسفانه در فضای آموزش هم همینو داریم. من بذار یه خورده گلگی هم بکنم، یه خورده درد دلم هم تو این پادکست بگم. طرف زنگ میزنه به من، حالا ما میگم کوچکترینم واقعا تو حرفه حسابداری، به لفظ دوستانه که دارن میگن استاد میتونیم شما رو ببینیم؟ میگم آره عزیزم چرا نمیتونی، ما دفترم مثلا فلان جاست، تشریف بیار قدمت سر چش. بعد میگه باشه پس هماهنگ میکنم. فردا زنگ میزنه میگه استاد امروز هستین؟ من تایم کارم اینه که تا 5 سر کارم. میگم آره عزیزم از ساعت 2 به بعد هستم، انتظارم اینه که 2 تا 5 بیای، من تو رو نیم ساعت یه ساعت ببینم با هم یه گپی بزنیم بریم. میگه که 6:30 بیام خدمتتون. چرا باید 6:30 بیای؟ چرا من باید 6:30 منتظر تو بمونم؟ چی گولی قراره به سر من بزنی؟ تو حاضر نیستی برای دیدن من که به عنوان یک دوست یه ساعت مرخصی بگیری؟ غالبا یا سوالی داری یا مشکلی داری یا مشاوره ای میخوای که میخوای اونجا هم متوجه نشن از کسی دیگه میپرسی، میخوای بیای دفتر من، ولی میخوای یه ساعت مرخصی هم نگرفته باشی، و این خیلی بده. طرف همه کارش تموم میشه، تازه میاد بلند میشه بیاد پیش ما، حالا ما باید بشینیم مثلا تا 6:30 وقت شب آقا گپ هم بزنیم، بعد بلند شه بره. خب این واقعا سخته.
اون تلفن رو هم بگو که
آره تو جاده. یا من بارها به بچه گفتم آقا من از ساعت 9 صبح تا 7 بعد از ظهر، شنبه تا چهارشنبه، هر موقع زنگ زدین من هستم خدمتتون. 99% تماسای من پنجشنبه جمعه است، هفته شب بعد. با من لج کردی، با خودت لج کردی. طرف اصلا زنگ میزنه و خب میگم یه سری معذوریت هم وجود. من متأسفانه اخلاقم حالا یه خوشبختانه اینجوریه، همه رو جواب میدم واقعا، کسی رو بدونه من یکی بشناسم شاید جواب ندم ها، چون میدونم حالا بعد بهش زنگ میزنم، ولی نشناسم میگم حالا مثلا کاری داره گیری زنگ میزنم، استاد به خدا دیر شده بود دیگه راهی نداشتیم. خب به من چه؟ بابا به خدا ما هم زن و بچه داریم، زندگی داریم. پشت فرمون تو جاده داشتم میرفتم، طرف زنگ زد و حالا رو نقشه هم بود، من همینجوری رو اسپیکر جواب دادم، خانمم هم کنارم نشسته بود، گفت که سلام استاد وقت میخوای یه سوال داشتم. بعد غالبا معرفی هم حتی نمی کنن خودشونو، آقا یه سوالی داشتم. میگم که عزیز من تو جادم، یه جا وای میسم با تماس بگیرم اگر اشکالی نداره. نه استاد سوالم خیلی طول نمیکشه. بابا خب میدیم اون تو دره، بذار من این پیچ رو رد کنم، یه جه وای میسم بهت زنگ میزنم. چرا این کار رو میکنن دوستان؟ واقعا
من به خدا اینقدر شیرین صحبت میکنی، من فکر کنم اگر دوستان استقبال بکنن که فکر کنم اتفاق بیفته، این سری پادکست های اخلاق حرفیمون خیلی بیشتر باشه. و یه خبر خیلی خوبی هم به دوستان بدم که ما برند کالج حسابداریمون با لطف ابرنجا من و فاطمه داره دوباره شکل میگیره. میدونید دیگه ما مجموعمون چند تا برند داره، یکیش کالج حسابداریه، و این به خاطر بذارید رو حساب سرشلوغی ما، بذارید رو حساب اینکه ما درگیر برند آقای مالیات و برایندمون بودیم، ولی من درخواست کردم، خواهش کردم از ابراهیم جان که بیاد این برند کالج حسابداری را بندازه، توش آموزش‌های خیلی حرفه‌ای ان شاءالله می‌خوام بیاریم، و یه نویدی بهتون بدم اونجا هم قرار پادکست کالج رو داشته باشیم با در واقع راهبری خود ابراهیم جان، و امیدوارم که این اتفاق خیلی خوب بتونه بیفته. خب آقا من چون ببینید ابراهیم جان منو فوتا میگه بعدی از زندگیش، البته بچه‌ای که سر کلاسش میشینن حتما میدونن که بسیار از بچگی اهل شعر و اهل ادبیات غنی فارسی هست و من یه خواهشی ازت دارم، اینکه پادکست رو با یک شعر به پایان ببری اگر اجازه بدی.
سلامت بشی. خیلی خب برای خودم این صحبت‌ها دلچسب بود و واقعا دوست دارم این اخلاق حرفه‌ای رو باز یه پادکست دیگه حداقل یه دونه راجعش بگیریم. خیلی حرف دارم تو این زمینه، در واقع بخوام بزنم اگه دوستان دوست داشته باشن، حالا از فیدبک هایی که میگیریم نتیجه خواهیم گرفت که آیا ادامه بدیم یا نه، ولی فکر می‌کنم خیلی حرف برای گفتن در واقع داشته باشیم. شعر هم به روی چشم، حالا شاعرای زیادی هستن که تو گوشه ذهنم هست بتونیم ازشون بخونیم، ولی یه جمله یه نفر بهم گفت که تو هر وقت سعدی میخونی انگار یه پدر پیری، یه پدر بزرگی داره نصیحتت میکنه. دوست دارم برای یه شعرم از حضرت سعدی یک کوتاه شده در واقع برای دوستان بخونم در باب تواضع و در واقع فروتنی که به پادکست هفته قبلمونم ربط داشته باشه، آره، و در واقع به این هفتمونم مرتبط بشه. میگه یکی قطره باران ز ابری چکید، خجل شد چو پهنای دریا بدید، که جایی که دریاست من کیستم، گرو هست حقا که من نیستم، چو خود را به چشم حقارت بدید، صدف در کنارش به جان پرورید، سپهرش به جایی رسانید کار، که شد نامور لؤلؤ شاهوار، بلندی از آن یافت کو پست شد، در نیستی کوفت تا هست شد، تواضع کند هوشمند گزین، نهد شاخ پر میوه سر بر زمین.
یه توضیح میدی از بابت این شعر قشنگ؟
من شعره رو سعی میکنم مثلا یه کوچولو معنی کنم. میگه یه قطره ای از آب چکید، یه بارونی چکید، افتاد توی دریا و گفت که خب این وسعت آب من چیم؟ من یه قطره تو این حجم چیم؟ این به این بزرگی و خودشو کوچیک دید، خودش رو حقیر و در واقع کوچک دید و تواضع کرد. میگه این تواضع که درش به وجود اومد، صدف اومد این رو بلعید گرفت. افسانه های ایرانی میگن قطره باران وقتی صدف میاد روی سطح آب و دهنش رو باز میکنه و یک قطره ای از باران درون این میفته، این بعد تبدیل به لولو یا مروارید در واقع میشه. میگه چون این تواضع رو کرد، صدف اومد این رو در واقع گرفت و در بین خودش این رو پروروند و لولو شاهوارش کرد، یعنی مرواریدی که خیلی ارزشمند و در واقع گرانقدره. و در آخرم میگه میوه‌ای که، حالا ما اینو مثالم تو مسئله فارسی داریم دیگه، میگه درختی که بارش زیاد باشه شاخه‌هاش میرسه در واقع به زمین.
خیلی ممنونم، خیلی حظ کردیم، متشکرم. اگه کلام آخری هست ما در خدمتیم و خداحافظی بکنیم.
زنده باشید، دم شما گرم. خیلی ممنون از دوستان که در واقع تحمل کردند رو و صدای بنده رو تونستن طاقت بیارن. متشکرم ازتون، زنده باشید.
مرسی، ممنونم و از شما ممنونیم که همراه ما هستین، همراه همیشگی ما هستین. امیدواریم که بتونیم در راه رسالت خودمون قدم برداریم و یه ذره تأثیر گذار باشیم. متشکرم.